شده بود، همان که تمام پشت و پناهش را از دست داده بود، همان که اهالی محل به اعتبار پدر هوایش را داشتند، همان که امیدش به پدری بود که تا روز رفتنش اجازه نداده بود کسی کمتر از گل به ابوالقاسمش بگوید.
پشت و پناهمی پدر، رفیق راهمی پدر، وقتی که تنها میمونم تو تکیگاهمی پدر.
روایت فصل هفتم رمان تب ناتمام
در کتاب شب.
بعد از مراسم تازه فهمیدیم چقدر به حاج آقا عادت کرده بودیم و چقدر جایش خالی است. دیگر نبود تا غروب‌ها عبای قهوه‌ای را روی دوشش بیاندازد و صدای اذان و اقامش حیات اتاق‌ها را پر کند. ستون خانه انگار فرو ریخته بود. دیگر آن شور و حال سابق که هر شب و با آمدن پسرها برای دیدن پدر و مادرشان شکل می‌گرفت، کمرنگ شد. عمه دل و دماغ سابق را نداشت، ولی باز هم قدردان خدایی بود که ابوالقاسم را برای این روزها به او داده بود. نوه‌ها تا مدت‌ها داغدار بودند. یک وقت‌ها که سر و صدای پسرها نمی‌آمد، دنبالشان می‌گشتم و می‌دیدم توی اتاق‌های عقبی کس کردند و دارند آرام و بی‌صدا برای پدر بزرگشان اشک می‌ریزند. حاج آقا با اینکه دی ماه سال 56 رفت، اما کسی بود که سال 42 و برای اولین بار اسم آقا را به دهانمان انداخت. هواپیماها دیوار صوتی را شکسته بودند. هول به دل همه افتاده بود. حاج آقا صبح رفت بازار و ظهر که برگشت خبر از بردن آقا داد. از نام و نشان آقا که پرسیدیم، اسم از آقای خمینی آورد. نمی شناختیمش. تا یک هفته به خاطر همان آقا بازار قم تعطیل شد. ساباکی ها بازاری ها را مجبور کردند کرکره مغازه ها را بالا بکشند. خیلی ها رفتند. اما حاج آقا یک ماه بست خانه نشست. کار به جایی رسید که آمدند و به زور بردندش. حالا که دیگر همه آقا را می شناختند، جای حاج آقا خالی بود.
رودیم و با ما آهنگ دریاست، راز رسیدن همراهی ماست. ما را حراس است، موج خطر نیست، ما را به جز عشق شوری به سر نیست. ما را حراس است، موج خطر نیست، ما را به جز عشق شوری به سر نیست. شوق ولایت در دل ماست، جان نزل دین و میهن ماست. جز با شهیدان پیمان نبستیم، چون صبح ساده شب را شکستیم، شب را شکستیم.
روزها روزهای پر التهابی بود. روزهایی که دیگر نه حسین پای درس می نشست و نه علی. به جای مشق اعلامیه می نوشتند و به جای مدرسه می رفتند تظاهرات. حتی جمعه هم توی خانه بند نمی شدند. من که هیچ، مرتضی هم دیگر حریفشان نبود. یک بار دوتایی از خانه زدند بیرون که بروند راه پیمایی. مرتضی سر کوچه گیرشان انداخت. دستشان را گرفت و کشان کشان آورد خانه. کم سن و سال بودند و می ترسید بلایی سرشان بیاید. توی هشتی خانه تا برگشته بود به علی یک چیزی بگوید، حسین دستش را کشیده بود بیرون و علی فرار. تا حواسش رفته بود به حسین، علی هم از آن طرف پریده بود وسط کوچه و دوتایی به دو رفته بودند. تاریخش را خاطرم نیست، فقط می دانم سرم گرم کارهای خانه بود و می دیدم حسین و علی مدام می روند و می آیند. یک بار کاغذ باد می خریدند. یک بار نی. بار بعدترش چسب. پاپی نشدم. آخر سر رفتند روی پشت بام و بعد سوار دوچرخه شدند و زدند بیرون. نگو یک بادبادک خیلی بزرگ درست کردند. عکس امام را چسباندند رویش و هوا کردند تا روی شهربانی که آن طرف خیابان و تقریبا روبروی کوچه امان بود. بعد از تنظیم دقیق جایش، یک سنگ گذاشته بودند روی نخ و با دوچرخه رفته بودند جلوی شهربانی به تماشا. حالا برگشته بودند و از ذوق روی پا بند نبودند. می گفتند، مامان، نبودی ببینی. همه ی مردم بادبادک ما رو به هم نشون می دادن. نیروهای شهبانی دست و پاشون رو گم کرده بودن و نمیدونستن چی کار کنن. از در شهبانی میومدن بیرون، نگاه میکردن به آسمون بلکه بفهمن بادبادک از کدوم خونه اومده و نمیفهمیدن. زدم روی دستم و لبم رو گاز گرفتم. نگفتید دنباله نخو بگیرن و برسن اینجا؟ دوتایی به هم نگاه کردند و خندیدند. ما هم اونجا بودیم. اگه میخواستن این کارو بکنن، سری میومدیم و نخ رو پاره میکردیم. گفتم، از شیرین کاریتون به باباتون حرفی نزنید که اگه بفهمه، دست و پاتون رو میبنده.
آفتاب خیال تو با من است امشب، نشسته کوکب بختم به دامن است امشب، شب ترنم باران ترانه مهتاب، شب شکوه ستاره که با من است امشب، شب شکوفه و شبنم به باغ بیداری که پر ز لاله و گل دست و دامن است امشب.
روایت فصل هفتم رمان تب ناتمام
در
کتاب شب.
مرتضی برای اینکه بچه‌ها را توی خانه نگه دارد قانون وضع کرده بود. طبق قانونش کسی حق نداشت بعد از حکومت نظامی پا از در بیرون بگذارد، ولی فقط داشتن قانون که کافی نبود. قانون شکنها را چه می کرد؟ باز علی کوچکتر بود و گهگداری می شد توی خانه بندش کرد. ولی کسی حریف حسین نمی شد. هر شب از ساعت 10 که حکومت نظامی بود و سایه هر جانداری را با تیر می زدند، با بچه های محل وسط خیابان لاستیک آتش می زد و شعار می داد. یک دو نصف شب یواشکی و از کوچه پس کوچه های پشت بازار می زد و می آمد خانه. یک بار کماندوها افتاده بودند دنبالش. رفته بود داخل زیرزمین پاساژ حاج اسگرخان، قایم شده بود. ساواکی‌ها به خودشان زحمت پایین رفتن نداده و به انداختن یک گاز اشک‌آور بسنده کرده بودند. تا نصف شب چشم من و پدرش به در خشک شد. مرتضی مدام ساعتش را نگاه می‌کرد و هرس می‌خورد. حسین نیومد. کشتنش، بردنش. یک وقت دیدیم آمد. سیاه، مثل زغال و در حال خفگی. مرتضی دیگر حوصله و اعصاب نداشت. می گفت، خانم، جلوی این بچه رو بگیر. آخر سر خودش و ما رو به باد می ده. می گفتم، من که حریفش نیستم. تو حریفی، بسم الله. آخر هم کار دست خودش داد، هم ما. خانه یکی از همسایه ها بودم. مهدی بودو آمد که، مامان، زود بیا، عمو کارت داره. آقا فضل‌الله دست‌ها را قفل کرده بود توی هم و سر تا ته حیاط را می‌رفت و می‌آمد. من را که دید آمد سمتم. من و منی کرد و آخرش رسید به اینکه حسین را گرفتند. گفت اینطور که دوستاش میگن از مدرسه که اومده بیرون شروع کرده به شعار دادن. ساواکی‌ها تو کوچه روبروی مدرسه با ماشین وایساده بودن. دستش رو که برده بالا بگه مرگ بر شاه، از پشت مچش رو گرفتن و همراه یکی دو نفر دیگه انداختنش توی ماشین. آخر صحبتهایش هم اضافه کرد. احتمال داره بیان خونه رو بگردن. هرچی اعلامیه دارید زود جمع و جور کنید. سخت‌ترین خواسته‌ای که در آن شرایط میتوانست از من داشته باشد همین بود. مانده بودم توی آن خانه با آن همه اتاق و پستو کجا دنبال اعلامیه بگردم. باز خدا را شکر علی از همه چیز برادرش خبر داشت. دوتایی اعلامیه هایی را که گوشه و کنار اتاقها جا داده بودند جمع کردیم و بردیم داخل آبنبار. یکی از دوستان حاج محمود گفته بود اگه بچه شب دست ساواکی ها بمونه براش بد میشه. عموها جمع شده بودند. این در و آن در می زدند و دنبال راه چاره می گشتند. نتیجه مشورت ها به این رسید که چند نفری را که حرفشان برو دارد واسطه کنند. چه کسانی و چند نفر را میانجی کردن نمی دانم. فقط می دانم ساعت 9 شب حسین خانه بود. عموها دور تا دور اتاق نشسته و زل زده بودند بهش. عاقبت حاج ابوالفضل سکوت را شکست و پرسید حسین جان بگو چی شد؟ چی کار کردن باهات؟ حسین سرش را زیر انداخت و آب دهانش را به سختی قورت داد.
هیچی.
یعنی هیچ بلایی سرت نیاوردن؟ کتکی؟ بازجویی؟ چیزی؟
نه، کاری نکردن.
خودش هم خوب می دانست. این جواب جوابی نیست که آن همه آدم منتظر چشم به دهان او دوخته را قانع کند. تا زبان باز نمی کرد، نه عموها می رفتن سر خانه و زندگیشان، نه ما سراغ خواب و رخت خواب.
عزیزان شنونده، به پایان کتاب شب امشب رسیدیم. در این برنامه روایت فصل هفتم رمان تب ناتمام تقدیم شما شد. تا روایت فصل بعدی این رمان شنیدنی، شب شما خوش و خدا نگهدار.
صلابت و غیرت و دانش و توان ما روی قله های شکوه بشر نشان ما، مملو از خدا وجود هر جوان ما، روشن از نگاه ما شد آسمان ما، ما بیداریم از عشق ایران سرشاریم، ما بیداریم از عشق ایران سرشاریم، زمان طوفان همه مثل کوه، پر از امید پر از شکوه، همیشه یک ملت و یک گروه، کنار هم پر از شکوه، فراز هر قله نام ما، ما بیداریم از عشق ایران سرشاریم، ما بیداریم از عشق ایران سرشاریم، خواب دشمنان اختلاف ما، چاره ظفر ائتلاف ما، با ولایتیم در همه مسیر، ترس شب دلان از مساف ما، پزشکی و صنعت و اقتصاد، سه سنگر روزگار جهاد، در سر ما طرح آینده، به ما شرح آینده.
خب دوستان گرامی، ما همچنان در کنار شما هستیم. از پخش شبکه رادیویی معارف و بخش سوم برنامه ها رو پی میگیریم. 23:12 هست. دوستان، نوسانات اقتصادی که به دلیل تحریم های ظالمانه اتفاق افتاده، وضعیت سخت معیشتی رو برای مردم به همراه داشته و اعتراض به حق مردم هم باید در این زمینه شنیده بشه و برای رسیدگی به مطالبات اونها برنامه ریزی درستی انجام بشه. وقتی مشکلات اقتصادی آرامش روانی و اجتماعی رو تحت تأثیر خودش قرار میده، همه باید دست به دست هم بدن تا آرامش به کشور برگرده. تجربه ها نشون داده دشمن همیشه در بزنگاه‌های اقتصادی و اجتماعی روی اهداف شومش بیشتر تمرکز میکنه و حفظ هوشیاری اجتماعی در این وضعیت و مقطع حساس اهمیت زیادی داره. بله، باید با امید، تاب‌آوری و همدلی اجتماعی از این وضعیت سخت عبور کنیم و اجازه ندیم دشمن در جنگ تمام عیار اقتصادی که در پیش گرفته لطمه‌ای به انسجام و وحدت ما وارد کنه. امیدواریم با تلاش مسئولان هر چه زودتر وضعیت اقتصادی بهتر بشه و مشکلاتی هم که به مردم فشار میاره انشالله رفع بشه.
ای جاودان میهن من، ای باغ من گلشن من، نام تو روشن دور از تو دشمن، باغ بهارم مثلم، فرزند مهر تو منم، ای از تو خاکم، ای عشق پاکم، عشقت در دل چون جان، ایران 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 ایران، در کودکی چون گنجه با تو شکفتم، با مادرم از عشق پاک تو گفتم، من غم ندارم وقت
تو هستی، در روزگارم مهر روشن تو هستی، در روزگارم مهر روشن تو هستی. بهار من تماشایت، امید من به فردایت، تو سهم من ز دنیایم، تو دیروزم تو امروزم تو فردایم، تو فردایم. ای میهن ای مادر، فرزند تو امروز مرد جوانی شد، هر قنچت یک گل، هر نونهال تو سر به روانی شد. ای میهن ای مادر، فرزند تو امروز مرد جوانی شد، هر قنچت یک گل، هر نونهال تو سر به روانی شد. فصل بهار تو شده، گلها نثار تو شده، تو باغ جانی دور از خزانی. ای میهن ای سرو جوان، پویا و پاینده بمان، ای رود جانی باغ بهاری. عشقت در دل چون جان ایران، ایران 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 ایران. عشق نامت ای وطن، ز خاک و خون گذر کنم. ای مرز پر گوهر ز تو، چگونه من سفر کنم. تو همه دنیای منی، بهار رویای منی، طلوع فردای منی. ای آتش عشق و وفا، در جانم از تو، در جانم از تو. من تا نفس دارم وطن، میخوانم از تو، میخوانم از تو. من در همه دنیا برم پیغام ایران، چون در جهان دارم نشان از نام ایران، چون در جهان دارم نشان از نام ایران. همه چو برگیم تویی تو ریشه، امید فردا هستی همیشه. همه چو برگیم تویی تو ریشه، امید فردا هستی همیشه. ای میهن ای مادر، فرزند تو امروز مرد جوانی شد، هر قنچت یک گل، هر نونهال تو سر به روانی شد. عشقت در دل چون جان ایران، ایران ایران ایران.
دوستان، همزمان با فشارهای اقتصادی، تلاش‌های برای کشوندن اعتراض‌ها به فضای ناامنی دیده میشه. طبق هشدارهایی که مقامات مسئول و کارشناسان میدن، بی‌ثباتی اجتماعی خودش میتونه به عاملی برای تشدید گرونی و جهش نرخ ارز تبدیل بشه. همینطور میشه ردپای آمریکا و اسرائیل رو در ایجاد اغتشاشات، نقشه‌هایی که برای تسلیم کردن مردم ایران کشیده شده و برای از بین بردن امنیت کشورمون دید. پس همه باید مراقب باشن، به خصوص این روزها که رسانه‌های معاند تلاش می‌کنن تا اعتراضات مسالمت آمیز رو تبدیل به صحنه آشوب و اغتشاش کنن. اعتراضاتی که منطقی و مسالمت آمیزه و صحنه رو گرفتار حواشی نمی‌کنه، نشونه بلوغ اجتماعی مردمه. ما شاهد بودیم خیلی از مردم و در همین صحنه اعتراضات اقتصادی اجازه سوء استفاده عده فریب خورده رو ندادن و نذاشتن کار به تخریب اموال عمومی بکشه. بله عزیزان، وقتی دشمن میگه که ایران نباید صنعت موشکی و هسته‌ای داشته باشه و به دنبال ناامن کردن کشور و جلوگیری از پیشرفت ایرانه، هوشیاری اجتماعی خیلی اهمیت داره تا این وضعیت حساس رو پشت سر بزنیم و فریب توطئه‌های دشمن رو نخوریم. زنده باد ایران و ایرانی.
پرچم عزت و افتخار در کف ملت قهرمان، مرد و زن پیر و جوان، یک صدا هم دل و هم زبان، مرد و زن پیر و جوان، یک صدا یک صدا، یک صدا هم دل و هم زبان، یک صدا هم دل و هم زبان.
شبتون بخیر باشه. میرسیم به ساعت 23:20، زمان تقدیم برنامه مستند پنجره.
پنجره.
روزی روزگاری بیش از 40 سال پیش در دوران 8 سال دفاع مقدس در کناره های اروندرود حماسه هایی از تلاش و مقاومت نیروهای مردمی علیه متجاوزین بعثی شکل گرفته بود که دشمن با تمامی تجهیزات زرهیش تاب مقاومت در برابر اون رو از دست داده بود. در این برنامه آوای ماندگار صداهای کمتر شنیده شده از یکی از این حماسه ها رو با هم میشنویم. شکست حصر آبادان. حصر آبادان از 8 آبان سال 1359 تا 5 مهر ماه سال 60 طول کشید که این موضوع اهمیت ویژه‌ای در استراتژی نظامی دو طرف داشت. مهمترین هدف صدام حسین از آغاز جنگ با ایران لغو معاهده مرزی 1975 و تسلط کامل بر اروندرود بود. برای این موضوع دولت عراق نیاز داشت تا شهرهای خرمشهر و آبادان رو به تصرف در بیاره و بر شبه جزیره آبادان مسلط بشه تا دسترسی ایران به اروندرود غیر ممکن بشه. بنابراین یکی از محورهای اصلی حمله ارتش عراق به خوزستان حرکت از محور شلمچه و پیشروی در ساحل ایرانی اروندرود بود تا بتونه بین رودخانه های بهمنشیر و اروند به طور کامل مستقر بشه. اگر ارتش عراق موفق میشد به این هدف کلیدی دسترسی پیدا کنه، در کنار 2 مانع طبیعی کارون و بهمنشیر قرار می گرفت و شاید میتونست ایران رو از بازپسگیری اونها ناامید کنه. بنابراین قبل از اینکه حتی بتونه خرمشهر رو به تصرف در بیاره، نیروهای خودش رو از شمال این شهر عبور داد تا بتونه هر چه سریعتر به شبه جزیره آبادان برسه و شهر پرآوازه آبادان رو به اشغال در بیاره. ارتش عراق در 19 مهر ماه سال 59 به لشکر زرهی مأموریت داد خرمشهر و آبادان رو محاصره کنه تا امکان اشغال این دو شهر فراهم بشه. به این منظور این لشکر با نصب یک پل BMP ساخت شوروی روی رودخانه کارون در منطقه مارد واقع در 12 کیلومتری آبادان با تیپ 6 زرهی سازمانی و تیپ 26 زرهی لشکر و عناصری از تیپ 33 نیروی مخصوص ظرف یک شب از رودخانه کارون عبور کرد. ارتش عراق پلی دیگر رو هم روی رودخانه کارون در سلیمانیه واقع در 20 کیلومتری آبادان نصب کرد. با عبور از رودخانه کارون ارتش عراق بخشی از جاده آبادان اهواز و همینطور حدود 10 کیلومتر از جاده آبادان ماهشهر رو به تصرف خودش در آورد. این تهاجم در حالی صورت گرفت که ایران هیچ نیرویی در شرق رودخانه کارون نداشت. با تصرف بخشی از جاده ارتش عراق حدود 900 نفر از مردمی که از جاده اهواز آبادان تردد می‌کردند به اسارت درآورد. حصر آبادان از 8 آبان سال 59 تا 5 مهر ماه سال 60 طول کشید. وقتی که آبادان در محاصره دشمن قرار گرفت، حضرت امام خمینی خطاب به نیروهای مسلح فرمودند:
من منتظرم که این حصر آبادان از بین برد و هشدار میدم به پاسداران قوای انتظامی و فرماندهان قوای انتظامی که باید این حصر شکسته بشد، مسامحه نشد درش، حتما باید شکسته بشد و فکر این نباشند که ما اگر اینا آمدن دروشون میکنیم، اگر اینا آمدن خسارات بر ما وارد میکنن، نگذارن اینا بیان در آبادان وارد بشن، از خرمشهر اینا رو بیرون بکنن، حال تهاجمی بگیرن.
در پی دستور بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، یکی از 4 عملیات بزرگ و برجسته تاریخ دفاع مقدس به نام عملیات سامن الائمه رقم خورد که از اون به عنوان یک نقطه عطف در راهبرد جنگ یاد میشه. در دوران محاصره شهر، رادیو نفت آبادان اطلاعات مربوط به تهاجم ارتش عراق رو به صورت مرتب برای مردم پخش می‌کرد. رزمندگان با استفاده از این اخبار در جبهه‌های مختلف برای دفاع از شهر بسیج می‌شدند. در این لحظه می‌خواهیم از شما دعوت کنیم بخشی از صدای واقعی رادیو نفت ملی آبادان رو در 8 آبان ماه 1359 بشنوید. صدایی با بیش از 45 سال قدمت.
اینجا آبادان، رادیو نفت ملی، صدای جمهوری اسلامی ایران. برادر و خواهر مسلمان آبادانی، شهر شما در خطر سقوط جدی قرار گرفته و تانک های دشمن در 500 متری پل های ایستگاه 7 و 12 می باشند. با تمام قوا آماده باشید.
صدای دیگری که در این برنامه خواهید شنید، صدای مقام معظم رهبری در سال 1359 در اهواز و در بین رزمندگان اسلام در همان روزهای اولیه محاصره آبادانه.
برادرانی که به حاکمیت قانون الهی مذعن و معتقد هستند و در این جبهه ها، در این فضای سخت زیر آتش دشمن، دور از خانواده، با محرومیت زندگی می کنند و می جنگند، بدون تردید حرکت اینها جهاد فی سبیل الله.
و اما آخرین صدایی که در این برنامه آوای ماندگار می شنویم، صدای مصاحبه سرلشکر شهید علی صیاد شیرازی، فرمانده نیروی زمینی ارتش، بعد از عملیات سامن الائمه و شکست حصر آبادانه. در نظر داشته باشید که کیفیت پایین و قطعی این صدای ماندگار به دلیل قدمت بیش از 40 ساله آن است.
ریشه سامن الائمه بود که حضرت امام تعیین کرد. فرماندهان رفتن گفتن امام، ما روزانه اینقدر شهید آبادان و هیچ امیدی هم نداریم که محاصره آبادان رو میدید که ما تخلیه کنیم آبادان رو یا همونجا ببانیم شهید بدیم. امام فقط یه جمله فرموده بودن، فرموده محاصره آبادان باعث شکسته شود، فرموده بودن محاصره آبادان باعث شکسته شود. خب اینها آمدن تکلیف خودشون رو عمل کردن، ارتش و سپاه طرحشون رو یکی کردن و از 3 محور فیادان و محور دارخور لطخانه کارون و شهر با توان کامل حمله کردن بدشون و در عرض چند ساعت در چه تاریخی؟ در تاریخ جمعه مهر ماه سال 60، یعنی درست 1 سال بعد از حدوداً ورود چی خاکمون و سقوط خرمشهر و محاصره آبادان و دشمن کاملا در شرق کارون شد و ما غنایم زیادی داشتیم. بنابراین اگه بخوایم ما نکته مهم رو در عملیات سامن الائمه بگیم، باید بگیم چی؟ 3 تا نکته مهم داشت. یکیش این بود که رزمندگان ما با روحیه تکلیف ولایتی عمل کردن، یعنی اینکه میگفتن چون رهبر فرمانده معظم کلاه فرموده بود که باید بشود، اونها با تکلیف ولایتی رفتن دنبال بشود. دوم، رزمندگان ما خودشون رو باور کردن، یعنی اینکه دشمن شکست ناپذیری نبود،